اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باسترید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای طوس آه می کشد تا پسرش از حجره آه می کشد. شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما ولایت یاوران و ولایت باوران تسلیت عرض می کنم، سلام عرض می کنم خدمتتون و از حضرت امام جواد مدد می جوییم که این برنامه پرسمان قرآنی رو از برکات خودشون، از عنایات خودشون پر بکنن تا ما هم مانند اون جوانانی باشیم که عالم باشیم، به علم آل محمد ذره‌ای رو بچشیم، قبساتی رو بگیریم و در مسیر اونها شاب به مؤمنی باشیم که یخلط القرآن به لحمه و دمه. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان منازل شما هستیم و این هفته هم در محضر استاد حضور دانشگاه سرور ارجمند فرهیخته گرامی جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن بیان میکنند. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از این که قبول زحمت فرمودید. تسلیم میگم خدمت شما شهادت حضرت امام جواد.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و عرض وقت بخیر و همینطور عرض تعزیت و تسلیت دارم مناسبت شهادت جواد الائمه امام بزرگوارمون، هم خدمت شما و خدمت همکاران و همه بینندگان بزرگوار. انشاءالله که در محضر قرآن باشیم، ما هم در خدمتتون هستیم.
بله جناب استاد رستم نجات، یکی از شبهاتی که بسیار کم تکرار هستش، البته اتهام خیلی به شیعه میزنن ولی ما دنبال بهانه‌ای بودیم که به صورت قرآنی این رو بیان بکنیم و از قرآن ثابت بکنیم و در هفته‌های گذشته شبکه‌های مانند به این پرداختن و یک مقایسه‌ای رو در مورد لفظ متعه و ازدواج موقت در قرآن مقایسه کردن. بحث ازدواج موقت هست که خیلی از اینها مطرح میکنن که هیچ فرقی با عمل حرام نداره و صرفاً یک عبارت عربی ابتداش خونده میشه که حالا بعضاً در لسان برخی هم این دیده میشه و در اذهان هم، در اذهان خیلی، در خیلی هم خیلی بیشتر هم حتما هست، شاید حالا به زبان نیارن. اگه موافق باشید ما این شبهه رو با هم ببینیم و برگردیم. شبهه رو با هم ببینیم.
این آیه به صیغه مربوط نمیشه،
هیچ ربطی به صیغه نداره، چون آقایون فقط کلمه استمتعتم رو به معنای متع آوردن. حتی در این کلمه استمتعتم که تنها اینجا نیست، در جای دیگر
آوردن.
بله
علمای خودتون هم استمتعتم رو به معنای متع آوردن.
اگر آوردن اشتباه کردن. در آیه قرآن جایی دیگه است که کافران میگه استمتاع میکنن در زمین، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. شما در دنیا کافران، خدا به کافران میگه شما متع کردید، اونجا متع کافران نمیشه، درسته؟
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا آیه 24 سوره مبارکه نساء رو مقایسه میکنه با آیه دیگری که در مورد کفار هست و اونجا تمتع کفار رو از دنیا و استفاده کردنش رو مقایسه میکنه با این فمستمتعتم بهی منهن نفعات و هن اجورهن فریضه، که پس اینجا این فمستمتعتم به معنای متعه و ازدواج موقت نیست، در مقابل این گوینده ای هم که حالا زنگ زده تماس میگیره و ما هم حالا در برنامه‌های مختلف ذکر کردیم که دوستان واقعا سعی کنن جدا از بحث علمی، باید اینها استاد مغالطه هستن، استاد سفسطه هستن، باید از فن مجادله و جدال به احسان مسلط باشن تا بتونن با اینها بحث بکنن، سعی کنن که اینجور مسائل رو و این رویارویی ها رو بیشتر به علمای دین بسپرن. بله، مقایسه میکنه این آقا و میگه که اگر علمای ما هم این فمستم تعتم رو آوردن به معنای متعه اشتباه کردن.
بله، عرض کنم که خب دوستانم زحمت بکشن همین آیه رو بیارن که از سوره نساء هست. فمستم تعتم بهی من هنه داره فآتو هن اجوره هن فریضتن. خب درباره در واقع ازدواج هست، میگه که من اولا یک معنای تحت لفظی داشته باشم. استمتاع به معنای در واقع تمتع هم که میگیم از همین واژه است، متعه هم که میگیم از همین واژه است، به معنای استفاده کردن است یا استفاده همراه با لذت را بهش میگن تمتع در واقع یا استمتاع با عین در آخرش. خب درباره ازدواج میاد تا به اینجا میرسد، میگه فمستمتعتم، یعنی خطابش به مردان است، شما استفاده کردید. منهنم ضمیر برمیگردد به زنان، یعنی از اون زنانی که ازدواج با اونها کردید، از اونا استفاده تون رو کردید. فآتوهن اجورهن، اجرشون که در اینجا به معنی مهر است، مهرشون رو هم بپردازید، فریضتن واجب هم هست. یعنی زن رو وقتی که در یک ازدواج رسمی به عقد در آوردید و ازش استفاده تون رو کردید، خب اینجا استمتاع به معنای استفاده بردن از زن است که به صورت حلال هم هست، یعنی خلوت کردن، مباشرت کردن. میگه اجورشون رو بدهید، یعنی مهریهشون رو هم بپردازید. بحث ما یک بحث لغوی یا لفظی نیست که بگیم که آقا این واژه استمتعتم در یه جای دیگه هم به کار رفته به معنای متعه نیست. ایشون خیال کرده که بحث ما یه بحث لغوی است. بحث لغوی نیست اینجا. واژه استمتعتم به معنای استفدتمه، استفاده کردید، استفاده منتها همراه با لذت را بهش میگن. هر نوع استفاده را بهش متعه نمیگن، میخواد هر جا باشه. در ارتباط با کفار میگه که فردای قیامت، اینی که در ارتباط با کفاره اینه، فردای قیامت یک عده از کفار میان تقاضای طیبات دارن، میگه که شما طیباتتون رو در دنیا استفاده کردید.
یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها.
واستمتعتم بها، بها برمیگرده به همون طیبات، یعنی شما لذت هاتون رو در دنیا از اون طیبات بردید. حالا اون میخواد زن باشه، میخواد هر نوع لذتی برده. پس بنابراین اولا متع به معنای از نظر لغت به معنای همون تمتع بردنه، یعنی التزاز در واقع، میخواد از هر چی باشه، اون طرف مقابلش هر چی میخواد باشه. این واژه در هر چی استفاده شد به حسب خودش معنا میده. شما از یک غذا لذت میبری، اونجا هم استمتاع هست. از نمیدونم در بازی هم مثلا گاهی میبینی که یه بازیه، تماشای یه بازی هست، تماشای یک صحنه هست، شما اون لذتت رو میبری. چرا؟ برای اینکه واژه لذت شبیه همین واژه متعه است. شما یک موسیقی رو گوش میکنی لذت میبری، بعد میگه من از این موسیقی لذت میبرم. یه صحنه ای رو میبینی میگه من لذت بردم. یک سخنرانی رو گوش میکنی میگه من لذت بردم. اینطور نیست که ما در لغت بتونیم قیاس بکنیم، بگه آقا این که این واژه رو شما دارید در هر جا به کار میبری. بله در هر جا به کار میره. بعضی از واژه ها این گونه است. متعه هم از این قبیله. پس بنابراین خود متعه به معنای ازدواج موقت نیست. ای خیال کرده که ما میگیم استمتعتم به معنای ازدواج موقت اومده. نه، در نکاح دائم هم همین واژه به کار میره. پس این به معنای عرض کنم که موقتش نیست. موقتش رو پس از کجا میگیریم؟ جدای از روایات. من الان روایات رو میبوسم میذارم کنار. روایاتی که هم در منابع شیعه هست و هم در منابع اهل سنت هست، من اینا رو میذارم کنار. ایشون گفته است که علمای ما هم اشتباه کردن. بنده نباید جواب بدم، خودشون جواب بدن، ولی میگم که این علمایی که به قول ایشون اشتباه کردن کیان؟ صحابه پیغمبرن. از صحابه پیغمبر، از اعلم علمایی که اینا خودشون حبر الاسلام میدونن، از ابن عباس روایت داریم تا این جدیدی ها، که از این آیه نکاح موقت را، ازدواج موقت را در آوردن، نه از لفظ استمتعتم، نه. از کجا پس در آوردن؟ چند قرینه داریم. یک، این آیه رو دوستان بیارن. فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. ببینید این آیه یک فآتوهن اجورهن هم داره، این دنباله داره دیگه. میگه لذتتون رو بردید، اجرش رو و مهریه‌اش رو از باب فریضه بدهید.
مشخصه که پایان داره و موقته.
احسن، ببینید فآتوهن فا هست، فای نتیجه اومده. ببینم در نکاح دائم آیا فآتوهن اجورهن هست؟ نه. یعنی بعد از استمتاع، یعنی به وسیله استمتاع فآتوهن اجورهن فریضتن نیست، نداریم، بلکه فقط به صرف عقد مهریه اونجا واجب میشه. بله ادای مهریه بعدن، اما مهر به گردن مرد میفته به صرف خوندن عقد، در حالی که در این نکاح اون عقدی که خونده میشه، که خونده هم میشه، اون عقد لزوم مهریه رو به دنبال نداره. پس مهر در اینجا مترتب شده بر چی؟ نکته اینجاست، در این آیه وجوب پرداخت مهریه مترتب شده بر استمتاع. این کدوم نکاح هست؟ نکاح دائمی که نیست. این که میگم نیست، مال شیعه نیست که، اهل سنت هم همینو میگم. پس ببینید به خاطر کلمه استمتعتم نیست که آقایون این رو به معنای عقد موقت گرفتن، بلکه این آیه داره میگه با استمتاع مهر واجب می شود، در حالی که در نکاح دائم هیچ کس فتوا نمیده که با استمتاع مهریه واجب میشه. مهریه میگه به صرف العقد واجب میشه، یعنی همین که صیغه رو جاری کردی مهر واجب میشه. منتها اون وقتش حالا بحث فقهی داره که من دیگه رسانه هست نمیتونم وارد جزئیات بشم که چه میزانش وارد میشه. به صرف عقد نصف مهر واجب میشه، بعد از استمتاع تمامش واجب میشه. خوب اناد کردید؟ پس بنابراین این آیه داره در واقع بر استمتاع و خلوت کردن با همسری که همسر است، همسر است شرعاً، عقد داره، بر او چه چیزی را مترتب میکنه؟ بر او داره وجوب پرداخت مهریه را مترتب میکنه. این در نکاح دائم نیست. پس این کدام نکاح هست؟ این معلومه که مال یه نکاح دیگه است که شیعه میگه نکاح موقت. حالا این نکاح موقت رو گاهی اسمشو میذارن نکاح موقت،
گاهی میذارن اسمشون نکاح مطعه، از این واژه میگیرن، فقط غرض میگیرن. این یک کده، چون در قرآن با واژه استمتعتم، یعنی در واقع یه چیز دیگه بگم، پرداخت مهر در یک نکاحی در اسلام مترتب شده بر چی؟ بر استمتاع، بر متعه، لذا بهش میگن متعه. چون وجوب پرداخت مهر را قرآن در اینجا مترتب بر یا مشروطی بر چی کرده؟ مشروطی بر استمتاع کرده. این در عقد دائم نیست به فتوای همه علما در همه مذاهب. پس شما نمیتونی این آیه رو گردنش بندازی که تو داری نکاح دائم رو میگی. چرا؟ برای اینکه فتوای فقهای خودتون چیز دیگه داره میگه. بله، بعضی ها اومدن برای خاطر اینکه اینو درستش بکنن، به زور اون حرف خودشون رو بچسبونن، اومدن در آیه تقدیر گرفتن، گفتن که این فمستمتعتم فآتوهن اجورهن فریضتن، یعنی منظور تمام المهره، اونجوری درستش کردن. ولی آیه که اونجوری نگفته، آیه فا داره. ما ادبیات خوندیم، حق نداریم به غیر لسان عرب و ادبیات عرب خودمون از جیب خودمون یه چیزی بر آیه تحمیل بکنیم. آیه فا داره، فآتوهن، این اتفاق افتاد شما باید اجرش رو بدید. پس بنابراین فرق داره با اون نکاح دائم. چرا؟ برای اینکه در نکاح دائم هیچ کسی اینجوری نگفته، پس معلومه که این چیز دیگه هست. اونا از این آیه این رو نمیفهمن و فقها درست فهمیدن. این یک نکته. دیگر حالا یه خورده از غرض میگیریم. این آیه رو بزرگانی از مفسران صدر اسلام این آیه رو از باب تفسیر چجوری خوندن؟ از دارالمنصور گرفته، ابن جریر طبری در تفسیرش گرفته، ابن کثیر گرفته، ابن عاشور گرفته، همه اینها و و و تقریبا من میتونم بگم که قاطبه مفسران اسلام از شیعه و اهل سنت اینو نقل کردن، که از جمله ابن عباس هست، سعید ابن جبیر هست، حتی ابی ابن کعب است. ببینی ابن عباس و ابی ابن کعب اینا دیگه از قاریان صد اسلام هن. یعنی اینا صحابن. حالا بعدی ها مثل ابن جبیر و اینها
از تابعین،
تابعین حساب میشن. ببینید اگر دوستان ما بتونن از ابن عاشور متن رو بیارن، من از ابن عاشور بخونم. میگه ذهب جمعون، خب ابن عاشور از مفسران معاصره، ذهب جمعون منهم، ابن عباس، جمعی از صحابه و تابعین که منهم، بعضی از اونها کیه؟ ابن عباس است و ابی ابن کعب است و ابن جبیرم که تابعی، که چی؟ انها نزلت فی نکاح المتعه، در نکاح متعه واقع شده. این نکاح متعه منظور همین متعهی که شیعه داره میگه، یعنی همین نکاح موقت. اصلا نزلت، خب شما چی میگی؟ میاد اینجا میشینه میگه که علمای ما اشتباه کردن. ببخشیدا، شما خودت کی هستی؟ در طبقه علما هستی؟ این ابن عباس شماست داره میگی، این ابی ابن کعب صحابه پیغمبر شماست، شما که دم از صحابی بودن میزنید. حیف اون پولایی که وهابیایی که به حساب خودشون سلفی هستن شماها رو اجیر کردن. این بزرگان خودشون اینا صحابه، میگیم علمای ما اشتباه کردن، گفتن اشتباه کردن. اینی که میگم که علمای اسلام بیان جواب اینها رو بدن. بعد میگه چی؟ بعد میگه و هوه، من یکی دو سطرش رو نمیخونم، میگه و هوه نکاحون قد ابیح فی الاسلام لا محاله. یعنی چی؟ میگه این نکاحیست که در اسلام بوده، نکاحیست که در اسلام بوده، ایشون آدرسش رو داده به همین آیه. پس بنابراین این که میگی علمای ما عرض کنم که اشتباه کردن، بفرمایید اینا از علمای شما هستن، ابن عباس از علمای عادی شما هست یا از صحابه هست، ابی ابن کعب چه کاره هست، حالا ابن جبیر رو بگو از تابعین. این وضعیت سلفی بودنشون. خب تا به اینجا برسیم که اینو چجوری قرائت کردن این آیه رو، جالب است. قرائت این آیه هم جالب است. میگه بسیاری از این علما از جمله همین ابن عباس و ابی ابن کعب و سعید ابن جبیر و و و و اینها، من این متن رو از قسمتی از ابن کثیر بگیرم، ابن کثیر از این باب که پدر فکری ایناست،
شاگرد ابن تیمیه است دیگه،
شاگرد ابن تیمیه است دیگه، بله دیگه، پدر فکری خودشونه. اینا روی درختی می نشینن که زیر پای خودشون رو می برن و حالیشون هم نیست. عجیبه است که حالیشون هم نیست. ایشون چی میگه؟ میگه اینا از در واقع ابن کثیر میاد میگه که وقد استدل به عموم هذه الآیه على نکاح المتعه، استدلال شده، حالا ایشون الان ادعا نداره، بعد میگه ولا شک انه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام، یا اصلا مشروع هم بوده، البته ایشون تا اینجاش شک نداره، بعد میگه ثم نسخ بعد ذلک، سپس منسوخ شده، من اینجاشو کار ندارم. یه خورده دوستان این رو بکشن بالاتر، من بذار ببینم این عبارتی که دارد، میگه وقد، بله این قسمتی که داره، و کان ابن عباس، و کان ابن عباس و ابی ابن کعب و سعید ابن جبیر و سدی یقرعون، اینا این آیه رو چجوری قرائت میکردن؟ قرائت از باب چیه؟ قرائت از باب تفسیره. میگه فمستمتعتم بهی منهن، تا اینجا آیه قرآن است، تو پرانتز الا اجل مسما، این الا اجل مسما، الا اجل مسما تو پرانتزه، یعنی به عنوان تفسیر، فآتوهن اجورهن فریضتن، بقیه ی آیه. خب
هم از طبقه صحابه و هم از طبقه تابعین، بله، اینها قرائت تفسیری میکردن، یعنی خب مرسوم بین خودشون بوده که اینها،
بله بله، اون موقع اصلا قرائت تفسیری قرائت مزجی، چرا؟ برای اینکه مخاطبینشون عرب بودن، همه ی کلمات رو لازم نبود براشون شهر به شهر، منظور آیه رو به عربی به بیان دیگر میگفتن. دوستان برگردونن این قسمت رو، الا اجل مسما یعنی چه؟ الا اجل، اجل، عجل با الف یعنی زمان، مسما
یعنی زماندار، مدت دار،
احسن، مسما یعنی چه؟ یعنی اونی که با هم قرارشو بستیم. این در کدوم نکاح هست؟ در نکاح دائم آدم میگه که تا مثلا
با وفات پنج سال طلاق چیز میشه دیگه، مدت دار نیست،
مدت دار نیست، یعنی دائم دیگه، دائم یعنی دیگه زمان نده، یعنی تا آخر عمر، لازمانه هرچی هست. این مال یعنی الا اجل مسمایی که ابن عباس داره قرائت میکنه، ابی ابن کعب داره قرائت میکنه، نمیدونم سعید ابن جبیر داره قرائت میکنه، سدی داره قرائت میکنه، که اینایی که دارم میگم این الان متن ابن کثیره، یعنی این مال شیعه که نیست، این مال بزرگترین عالمان اهل سنت زیر دست ابن تیمیه است، شاگرد ابن تیمیه داره میگه،
مستقیم،
بله مستقیم، مستقیم، اینا با هم در یک قبر خوابیدن. ببینید میگه الا اجل مسما، این الا اجل مسما یعنی استمتاع اجلدار، وقتدار، مدتدار، یعنی همین. بعد میگه وقال مجاهد نزلت فی نکاح المتعه،
یکی از تابعین دیگه است،
بله، مجاهد شاگرد ابن عباس است، شاگرد بلافصل،
قاریان فکر کنم مکه باشه، درسته؟ حالا
بله ظاهرا، من البته الان یادم نیست، ولی ظاهرا این به هر حال از شاگردان خیلی ممتاز
تفسیرم دارم،
بله بله، مفسره در واقع، مفسر. خب پس اینطور راحت نیست که ما بگیم علمای ما اشتباه کردن. تو کجای کاری بعد 1400 سال چشم باز کرده علمای ما اشتباه کرده، خیال میکنی که دو تا بچه الف طلبه امروزی دارن میگن؟ آقا این از صحابه گرفته، تابعین گرفته، بعد از این اومده تا به امروزش دارن میگن. این دو، یعنی دومین قرینه بر این که این آیه رو، پس معلومه که از اول مخاطبان صدر اسلام که قرآن رو اونا دارن درک میکنن و دریافت میکنن، این آیه رو اینجوری میفهمیدن. حالا شما میخوای یه چیز دیگه بگی؟ شما ببین که کجا خراب شد، کیا آدرس غلط بهتون دادن، و الا این آیه اینطوری بود. این دو. سه، ادعای نسخ، سومین قرینه. از علمای اهل سنت ادعای نسخ دارن در این آیه، ادعای نسخ دارن، یعنی فمستم تعتم بیه من هن فعاتو هن اجوره هن فریزتن، در نکاح دائم ادعای نسخ دارن؟ اصلا معنا داره در ادعای اینجوری داشته باشن؟ معنا نداره. پس معلومی که آیه رو به معنای چی گرفتن؟ به معنای نکاح موقت گرفتن که ادعای نسخ میکنن، ولا ادعای نسخ اصلا بی‌معناست در نکاح دائم. پس معلومی که دیدن که نمیشه با این آیه یه جوری دیگهش کرد، نمیشه کارش کرد، مخالف نظرشونه. حالا که مخالف نظرشونه، میایم میگیم آ نسخ شده، آیه درسته، آیه میگه نکاح موقت ولی نسخ شده. از کجا میگم؟ بذار روایتش هم بخونم، از دورالمنصور. دوستان ما اگر زحمت بکشن زید همین آیه ببینید، میگد که فمستم تعتم بهی من هنه، میاد تا به اینجا میرسه، میگه نسخت ها محسنین غیر مصافحین. میگه این کلمه محسنین غیر مصافحین، احسان با صاد، یعنی نکاح باشه، شرعی باشه، در واقع سفاح نباشه. سفاح در مقابل نکاح است، نکاح شرعی، سفاح یعنی زنا، در واقع غیر شرعی، غیر مشروع. ببین چی آوردن، میگه فمستم تعتم بهی. اتفاقا این که آوردن، بله، دورالمنصور از بزرگان اهل سنت میاد میگه چی؟ میگه اینم اتفاقا میخواد بگه اینجوری میخوندن و کان یقرا اینجوری قرائت میشد، فمستم تعتم بهی منهن الى اجلن، الى اجلن میومد که گفتیم این قرینه دوم ما. بعد میگه نسخت ها، این قسمت را نسخ کرده چه چیز؟ محسنین غیر مصافحین. محسنین غیر مصافحین که در قرآن اومده نسخش کرده. خب وقتی که میگی نسخش کرده، این زمانی درست است که بگید که این فمستم تعتم بهی من هن فعاتو هن اجوره هن به معنای چی باشه؟ نکاح موقت باشه، و الا معناش این است که نکاح دائم هم در اسلام نسخ شده، این معنا نداره اصلا. پس قطعا اینی که ادعای نسخ میکنه، روایت نسخ رو میاره و در منابع اهل سنت اومده، فرع بر همون قولیست که امروز شیعه میگه که این آیه پس درباره نکاح موقته. حالا آقایون ادعا میکنن که این نسخ شده، خیلی خوب، این مال خودشون، اما آیه را این کار نکنیم، نگیم این آیه نمیدونم نخیر. پس سه دلیل آوردیم، سه قرینه داخلی. خب تا اینجاشو داشته باشید، حال بریم سراغ این مسئله جالب است. از صحیح مسلم، این کتابی که من دارم، یعنی این سندی که من زدم، جلد 4 صفحه 38 صحیح مسلم، حالا دوستان از منبعش بتونن بیارن. ببینید شعبه نقل میکنه، میگه من از قتاده شنیدم که از ابی نظره داشت روایتی رو نقل میکرد، میگه کان ابن عباس یعمر بالمتعه، ابن عباس همونی که اونجوری قرائت میکرد امر به متعه میکرد، و کان ابن الزبیر ینها عنها، اما عبدالله ابن زبیر نهی میکرد، دعوا داشتن، از همون موقع دعوا شروع شده بود. بعد میگه فذکرتو ذالک لجابر ابن عبدالله، یعنی جابر ابن عبدالله انصاری، ایشون دیگه از صحابه است، از صحابه‌ای که بسیار جلیل القدر است، هم در منابع اهل سنت روایت داره و هم در منابع شیعه، در منابع شیعه که دیگه ایشون از اجلای اصحاب چند تا امامه. ببینید میگه من این مطلب رو بردم پیش جابر ابن عبدالله که یه قضاوتی بکنه، فقال، ایشون اومد گفت که من که دیگه منبع حدیثم، علا یدی دار الحدیث، یعنی میدونید دیگه منو، یعنی میشناسید. چی گفت؟ گفت که تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله، حالا ایشون البته و آله نیاورد، چیزی که بر خلاف روایت خودشون است که پیغمبر فرمود صلوات ابتر
لا تصلوا علی صلات البتراء،
بتراء در واقع یعنی ابتر مؤنثه، بتراء مؤنثه همین ابتره، نفرستید. گفتن چگونه؟ این رو صحیحین نقل کردن. گفتن چگونه؟ گفتن آل را حذف نکنید. حالا من نمیدونم چرا آقایون این روایت خودشون نقل میکنن، جالبه، همون جایی که نقل میکنن و آل رو نمیارن، یعنی همون زمانی که دارن همین روایت رو نقل میکنن وقتی
یعنی منقول قول خودشون هم نیست، قول صحابه است.
بله خب دوستان برگردن همین عبارت رو داشته باشیم. میگه فلما قام عمر، پس میگه تمتعنا منظور چیه؟ همون متعزه، یعنی ازدواج موقت. جابر ابن عبدالله میگه ما در زمان رسول الله این بودیم. عرض کردم این صحیح مسلم است، این صحیح مسلم است داره نقل میکنه. بعد میگه فلما قام عمر قال ان الله کان یحل لرسوله، وقتی که نوبت عمر شده، نوبت خلافت و خلیفه شده، گفته است که ان الله کان یحل، خدا حلال کرده بر پیغمبرش هر چرا که حالا حلال کرده، هر چرا که حلال کرده حلال کرده. و ان القرآن قد نزل، قرآن هم نازل شده، یعنی همین آیه رو داره تأیید میکنه. اما میگه که اما من چی؟ میگه فلن اوتیه به رجل نکح امرأتن الا اجلن الا رجمتوه بالحجاره. یعنی چی؟ پیغمبر کار خودشو کرد، خدا هم نزله، همه اینا درست است. اما من چی؟ میگه فلن اوتیه به رجل، پیش من آورده نمیشود مردی که نکح امرأتن الى اجلن. یعنی چی؟ یعنی ازدواج موقت، الى اجل دیگه مدت دار ازدواج بکنه، مگر اینکه من رجمش میکنم و با همون سنگسار. میگه من این کار رو میکنم،
اجتهاد در مقابل نفس.
بله میگه خدا این کار رو کرده، خدا یحل لرسولی، رسولش هم این کار رو کرده، اما من. ببینید جابر ابن عبدالله میگه فلما قام عمر، وقتی که نوبت عمر رسیده این اتفاق افتاده. حالا چطور میگید که نسخت ها فلان؟ جالبه،
خودشون ادعای نسخ نمی کنه خلیفه دوم.
نه نسخی نیست، میگه من خودم این کارو میکنم.
سیر بیانی که میاره میگه من این کارو میکنم،
من خودم این کارو میکنم. هم معروف است دیگه. بلد. میگه متعتان کانتا عند عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما، این رو بزرگان اهل سنت نقل کردن. پس اگر دنبال نسخشم میگردیم، نسخش تو قرآن نیست، پیدا نکنید. چرا؟ خوب عنایت بکنید، برای اینکه محسنین غیر مسافحین کجا هست؟ تو همون آیهی که آیه فمستم تعتومه. حالا دوستان برگردم به اون آیه، میخواستم پاسخ بدم. ببینید قبل از این داره محسنین غیر مسافحین، یعنی قبلن ناسخ اومده، بعدن فما استمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن اومده. آقا نگید که بیشتر از این مسخرمون نکن. در یک آیه خدا داره حرف میزنه، اول ناسخو میاره بعد منسوخشو میاره. آخه این چه جور حرف زدنه؟ اینی که گفته است که نسختها، این قسمت آیه که ذیل است، این را نسخت ها چه چیزی نسخ کرده؟ قبلش. کدوم عالم از رو علم میاد اینجوری حرف میزن؟ من میخواستم ضمناً جواب بدم نسخ تو قرآن اینا پیدا نتونستم بکنم. روایت رو بیاریم کنار هم بزنیم، روایات نه روایت، روایاتی که خودشون نقل کردن رو بیاریم ببینیم اینا چی میگن. اینا وقتی که به این آیه میرسه میگه این آیه بیانش این است که، یعنی بیانش جوری است که با عرض کنم که نکاح دائم سازگار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ایتاء مهر را مشروط به چی کرده؟ مشروط به استمتاع کرده. در نکاح دائم چنین چیزی نیست. فتاوای علما رو نگاه بکنید، فتاوای خودشون نگاه بکنه، نیست. فتوا به این ندادن، یا این داره یه چیز دیگه میگه، این داره از یک ازدواج دیگر و نکاح دیگر داره خبر میده این آیه. اون وقت رفتن سراغ این که خب پس هست، حالا که هست حتما نسخ شده. نسخشو از کجا؟ یه جای دیگه هم گیر کردن. خب مگه قرآن رو میتواند غیر پیغمبر، اصلا غیر خدا، میتواند ناسخش باشه، نسخ بکنه؟ این از که تو قرآن هم گاهی برمیگردن، حالا شده ولا یک کلمه ای که تو همین آیه هست. آخه چطور میشه یک آیه هم خودش ناسخ باشه هم خودش منسوخ باشه؟ داریم چنین چیزی؟ آیه ناسخه و منسوخه هر دو با هم، اونم چی؟ تازه نسخش جلوتر بیاد، منسوخش مؤخر باشه. همه اینا خلافه. اینا یعنی مطالبی نیست که آدم بخواد از روی تعصب مذهبی همینطوری بگه. نه خیر آقا، ما هستیم و این قرآن هست، ما هستیم و این روایات، ما هستیم و این همه حقایق. به هر حال من چند تا دلیل آوردم، اینا غیر از تازه روایات هست. من وارد روایت نمیشم، خود روایاتی که اهل سنت دارن جدای از این بحث آیه. و عجیب اختلاف، این اختلافات نیست مگر برای خاطر اینکه این آیه داره مزاحمشون میشه. اونایی که میفهمن از این آیه، نه مثل این آدم بی سوادی که میاد یه دفعه میگه علمای ما نفهمیدن یا نمیدونم اشتباه کردن. نه، اونایی که اهلش هستن و اهلیت فهم قرآن رو دارن میدونن که این آیه نمیتواند با کدهایی که در این آیه هست، نمیتواند با نکاح دائم سازگار باشه. این باید دنبال نکاح دیگه، همونی که شیعه میگه و همونم درسته.
چون استاد رستم نجد، این مسئلهی که حالا اینها خیلی روش تاخت و تاز میکنن این هستش که چون مکرر در مکرر حرف ازش زده میشه و با بیان خیلی خیلی سخیف، این هستش که ازدواج موقت و متعه هیچ فرقی با عمل حرام نداره، در صورتی که ما در فقه خودمون کلی احکام مترتبه بر این داریم و حدود و در واقع محدودش مشخص شده چه احکامی داره. من حالا اونجوری که مطالعه میکردم در حد تقریبا 20 صفحه 25 صفحه حالا توی فقه استدلالی، نه حالا همون نیمه استدلالیمون، ما فقط بحث داریم در مورد حدود ازدواج موقت. اگه ممکنه بفرمایید که ما اون چیزی که حالا شنیدیم و میبینیم، بعضی ها شاید میبینن میشنون که فقط صرف یه عبارت عربی خوندن شاید از جهل به احکام دوچار یه سری مسائل میشن، بدونن که واقعا نه، متفاوته با هم.
ببینید اینم از اون حرف هاست، از روی ناچاری دارن این حرف ها رو میزنن. اولا همه اینها چه بگن این آیه میگوید یا بگن این آیه نمیگوید، نکاح متع رو، نکاح موقت رو، همه میگوین که پیغمبر اسلام در یه وقتایی دستور داد، مثل همینی که جابر بن عبدالله انصاری تمتعنا میگه ما متعه داشتیم، یعنی ازدواج موقت داشتیم زمان رسول الله.
نه صرفا نگم علات وهابیت، خود اونهایی هم که ضد دین هستن میگن اینها فقط درگیر یک عبارت هستن، برای اونها هم ممتن.
بله برای اونها هم عرض میکنم. ببینید نکته اول این است که چی؟ پیغمبر اسلام اینو دستور داد. حالا حتی اونایی که میگن این آیه فمستم تعتون بیهی من هنن مثلا دلالتی ندارد، میگن این که پیغمبر اسلام این کار رو کرده و دستور داده به متعه، اینو قبول دارم. نکاح دائم داریم، میگن در سنت پیغمبرم نکاح موقت هم بود. خیلی خوب، چه فرقی میکنه؟ همون پیامبری که با چند تا کلمه، حالا به قول بعضی ها با چند تا کلام اومده نکاح دائم رو دستور داده، نکاح موقت رو دستور داده. چطور صاحب شریعت نکاح دائم رو دستور بده میشه حلال، اما نکاح موقت رو دستور بده حلال نمیشه؟ فرق میکنه؟ نه فرق نمیکنه. کسی که پیغمبر رو قبول کرده، ببینید اما کلام چیه؟ همه معاهدات ما در اسلام، مخصوصا اونایی که الزامی است، اسمش عقده. میگیم عقد نکاح. عقد یعنی چی؟ عقد از عقده میاد، یعنی قرارداد قلبی، یعنی التزام قلبی. منتها التزام قلبی بیرون چه باستابی داره؟ میگه بیرون با کلام است، فقط هم کلام نیست، میگه شاهد است، امضا هست. ببینید اینطور نیست که بگی آقا با دو تا کلام. بله انما الکلام یحلل، انما الکلام یحرم، این درست است، اما این کلام داره از حکایت میکنه از یک مسئله قلبی، از یک عقد، یعنی از یک عهد، از یک التزام. همه دینا اینجوریست. اینایی که بی دین هم اصلا چیکار میکنن؟ یه التزامی، یه دفتری، یه دستکی دارن دیگه. پس اینا همه چیه؟ به قول ما اینا همه عنوان مشیره. اینا عنوان مشیره، داره اشاره میکنه به یه مسئله درونی، یه قرارداد که اون قرارداد را اون اجتماع امضا کرده. الان شما در دنیای مثلا شیطان پرستان آیا یه التزامی دارن یا ندارن؟ بله یه التزامی دارن. در اون جامعه به این التزاماتشون پایبند هستن یا نیستن؟ بله هستن. میگن این همسر اینه دیگه، بقیه پس میکشن. شما برو در مثلا پیش گاف پرستان، به تعبیر روایی ما لکل قوم نکاح، هر قومی برای خودش نکاحی داره، یعنی یه قرارداد اجتماعی. در قرارداد اجتماعی نمیان گیر بدن که آقا با امضا، مگه با یه امضا حلال مثلا حرام حلال میشه یا برعکسش؟ اصلا تمام قراردادهای اجتماعی همین است. بیع شرا مگه چیه؟ خرید و فروش ها همه از عناوین اینجوری دارن استفاده میکنن. بین دولت ها قراردادها چگونه است؟ التزامات چگونه است؟ نقل پول و امکانات و اینا چگونه است؟ همه با یه کاغذه. میگه آقا با یه کاغذم مگه میشه؟ بله با یه کاغذ میشه. اینا ببینید، اینا بنای عقلا بر همین است، و الا اصلا زندگی اجتماعی عقلا شکل نمیگرفت. پس اگر این اشکال رو داری، این اشکال به همه عقلا برمیگرده. همه عقلا جواب بده، ما هم جواب بدیم. این که بگی من مگه میشه با چند تا کلام حلال بشه؟ خب بقیه مگه دارن چیکار میکنن؟ تازه این که مال خداست، این که امر الهی رو داره، بقیه فقط عقل بشری رو داره. این که پایگاش بسیار محکمه، از طرف صاحب این کائنات اومده. خب این یه نکته. البته اینجا میگم بحث بسیار گسترده است، من میخوام این قسمت رو بگم. نکاح موقت و نکاح دائم هیچ فرقی نداره در هیچ چیز، در شیعه هیچ فرقی نداره در هیچ چیز، فقط در زمان فرق دارد. و الا عقد باید خونده بشه، و الا بعد از اتمام زمان باید عده نگه داشت، همون عده ای که برای طلاق است، اینجا عده است. بچه ای اگر متولد بشه حلال زاده است، به خلاف زنا که حرام زاده است، اینجا حلال زاده است. اینجا ارث میبره، این بچه از پدرش ارث میبره. ببینید همه اینها عین نکاح دائم است.
به خلاف حرام که بیمسئولیتی است،
بیمسئولیتی است، رهایی است، اونجا یلگی است، اونجا اصلا کاریم نداره، طرف اصلا فرار میکنه. اما اینجا اینجوری نیست. این که ما بیاییم بگیم که آقا این با چهار تا کلمه، نه چهار تا کلمه نیست، یه قرارداد است. بعد تازه هر کسی که قابلیت این رو ندارد که بحث ولایت پدر است. اینطور نیست که هر دختری اجازه داشته باشد خودش بره خودش رو مثلا، نه، رو حسابه، رو کتابه. بله کسانی که میخوان عقده گشایی بکنن، میخوان ایراد بگیرن بدون اینکه مراجعه بکنن، همینطوری یه چیزی او گفته، این میگه، اون تکرار میکنه، شیعه فلان است، نه خیر، اینا همه روی قانونه. تازه برای یک عده از زنان که دارای شرایط خاصی هستن، در یک وضعیت خاصی هستن که یا باید مرتکب گناه بشن، یعنی مرتکب زنا بشن، یا باید راهی اسلام برایشون پیدا بکنه، راهی ازدواج دائما برایشون بسته است، یا راه حلال رو خدا پیشنهاد کرده. تازه خود اینایی که الان دارن انکار میکنن جالب است، الان علمایشون، حالا ما دیگه خبر داریم دیگه، فتواها رو داریم رصد میکنیم، علمایشون رفتن یه چیزی شبیه این، البته بدون پشتوانه وحی، باز درست کردن، همین وهابیا درست کردن. آیا خودشون خبر ندارن؟ به حسب ظاهر ازدواج رو اسمی از زمان نمیارن، اما در خطبهشون، در عقدشون، اما در تعهدشون میگن که این زمان دار است، اون رو حلال میدونن، اونی که هیچ پشتوانه وحیانی ندارد، اینی که پشتوانه قرآن و حدیث و روایت داره، در کتابای خودشون هم اومده، این رو گیر میدن برای خاطر اینکه در مقابل شیعه را دارن. اینو میخوام بزنم، کافی باشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، دلها رو متوجه و متوسل میکنیم به کاظمیه مقدسه، به عتبه کاظمیه، و السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله. بله جناب استاد رستم نژاد، در مورد ازدواج موقت و شواهد اون صحبت کردید، هم از تاریخ که قرائت تفسیری داشتن، هم صحابه هم تابعین. مشخصه که صحابه و تابعین خودشون هم با این مسئله‌ای که ایجاد شد در دوران خلیفه دوم مخالف بودن و اون رو از طریق قرائت این رو بیان می‌داشتن.
بله بله درسته. یه نکته‌ای هست که در بحث نسخ اشاره کردیم، در بین همین صحابه کسانی بودن که قائل نبودن، میگفتن نه نسخی در کار نبوده، همین آیه رو میگفتن نسخی در کار نیست. اینا رو میگم بعدها اومدن برایش فکری کردن که یه جوری
در که جناب ابن عباس اصلا امر میکرد، ما در یک روایتی خوندیم و ابن زبیر نهی میکرد ازش، خودش یه تفسیر رفتاری است که اینها عمل میکردن.
بله بله.
خودش امر میکرده.
افرادی مثل ابن عباس که خب واقعا مفسر بود، واقعا مفسر، ما ایشون رو مفسر میدونیم و البته به نام ایشون یه مقدار زیاده روی شده نقل تفسیری به نام ایشون، همش صحت نداره اما خیلی هاش از اون چیزهای بسیار ناب هست. ایشون حدیث یوم الرضیه رو بیان کرده، ایشونه که اون در اون خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین میگه که من برای هیچ خطبه اینقدر متاسف نشدم برای خاطر قطعش که خطبه امیرالمؤمنین قطع شد. معلومه که یه آدم تودار و بزرگی هست. ببینید حکم سوال میکنه، میگه که من سوال کردم درباره همین آیه، فمستمتعتم به منهن امنسوختون هیه، آیا این آیه نسخ شده؟ همینی که گفتم. میگه قال لا، نه خیر نسخ نشده. اون وقت میگه قال الحکم،
بله
دوستانم آوردن ایشون از
تفسیر جامع البیان،
بله بله جامع البیان تبریست دیگه، درست میگم دوستان ظاهرا از تبری دارن میارن.
بله بله.
میگه که ببینید، میگه و قال علیون، علی علیه السلام امیر المؤمنین فرمود لولا ان عمر نها عن المطعم ما زنا الا شقیون، لولا ان عمر نها عن المطعم، معلومه که نهی کننده کیه؟ اونی که جلوی بحث مطعم را گرفته پیغمبر نبوده، قرآن نبوده، نسخی در کار نبوده، عمر این کار را کرده. حضرت امیرم داره میگه که اگر این اتفاق نمی افتاد هیچ کسی زنا نمی کرد مگر شقی، یعنی زنا. ببینید متعه آمده که جلوی زنا را بگیرد. اینا الان دارن درست به عکسش میگن بعضی ها، میگه متعه خودش زناست. کی گفته متعه زناست؟ متعه برای خودش احکام داره، برای خودش. چرا؟ برای خاطر اینکه خدا فرموده، برای خاطر اینکه همون پیامبری که نکاح دائم را مشروع کرد و با یک عقد قرار داد و التزام قلبی و احکام دستورشو داده، همون پیامبر با همون التزامات، با همون احکام، با همون عقد، با همون نمیدونم اجرای صیغه و مهریه و ارث و قوانین دیگر اومده چیکار کرده؟ اومده دستور داده. چطور این میشه زنا؟ ببینید همین جوری حرفی رو انداختن، باید بدونیم که داریم به چه کسی توهین میکنیم. بعد از اون طرف هم میان میگن که پیغمبر اسلام هم این کار رو کرده، حالا میان صحبت میکنن که نسخ شده. یعنی پیغمبر اسلام اول دستور به زنا داده بود؟ نستجیرو بالله، ان الله لا یامر بالفحشاء، اگر زنا هست هرگز خداوند دستور بهش نمیداد. پس این قوانین خودش رو داره. جالب است ببینید نگاه امیرالمؤمنین این است که اگر چنانچه جلوی این قصه اتفاق نمی افتاد و نمی گرفتن، دیگه جامعه مبتلای به زنا نمی شد. چرا؟ برای خاطر اینکه در جامعه، هر جامعه‌ای رو نگاه بکنی، یه عده هستن که توانایی ازدواج دائم را ندارند. اصلا بسیاری از زنان هستن که نمیخوان ازدواج دائم داشته باشه خودشون. چرا؟ به هزار دلیل.
مثلا بعضی هم میگن ما محدود میشیم، نمیخوام اینقدر محدود
باشیم. بله، چون محدودیت هایی هم داره، اونجا توارث نیست بین زن و مرد. بله یه چیزایی اونجا سبکتر، اصلا نکاح دائمی سبکتر قوانینش. بله در یه چیزایی مثل خوندن عقد، مثل مسئله ارث نسبت به فرزند، نه نسبت به زن و مرد، مثل مسئله عده نگه داشتن، اینا سر جاش هست. اما ارث مثلا یا نفقه مثلا نیست. خب بسیاری از مردان هستن که توانایی ازدواج دائم را ندارن، مخصوصا در زمان ما. خب ندارن، چه کار بکنن؟ دو راه بیشتر نداره، یا زنا باید بکنن یا جلوی یک امر طبیعی رو بگیرن که عادتا مردان نمیتونن و زنان هم خیلی هاشون نمیتونن. ببینید یه راه میانبری را خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت در نظر گرفتن، اما این راه میانبر رو یک عده بستن به نام زنا. امیرالمؤمنین درست به عکسش میگه، میگه اگر جلوشو نمیبستند دیگه زنایی در کار نبود، جامعه در مسیر طبیعی خودش و الهی خودش و مشروع خودش پیش میره. کافی باشه دیگه.
بله ما چند تا تماس داریم تا دوستان ها آمادش بکنن. این که گفتید خلیفه دوم این رو نهی کرد، ما در آیه 36 سوره احزاب این رو داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. آیا جواز همچین چیزی رو کسی داره که اگر رسول الله و اگر خداوند دستور به یک کاری داد، چون ما هم اگر بعضی مواقع میگیم حکم ثانویه، این در مقابل نص مثلا لزوما
از نگاه ما نه، کسی نمیتونه در مقابل کلام خدا و پیامبر، اون هم کلامی که قرآنه، قرآنیه، یعنی یه وقتی میگیم کلام خدا از مسیر مثلا پیامبر بیان شد، حدیث قدسیه، یه وقتی نه، بحث بس خود قرآن هست. این رو مثلا بیاریم بگیم این یک فرض حکومتی هست و دستور سیاسی و حکومتی و یه روزی پیغمبر حاکم بود، امروز من حاکمم، میشه اصلا چنین کاری کرد؟ ما که از نگاه شیعه و بر مبانی اهل بیت این رو اجتهاد در مقابل نص میدونیم و اجتهاد در مقابل نص اصلا معنا ندارد.
خیلی ممنون جناب سرستم نجات. دو تا تماس داریم. اولین تماس آقا ابوالفضل از شیراز. آقا ابوالفضل سلام علیکم و رحمت الله، شهادت امام جواد رو برای شما تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
سال اول من در رابطه با آیه 59 سوره نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یکی از اساتید فرمودن که در این آیه دو بار کلمه اطیعوا به کار برده شده و اولی الامر، اطاعت اولی الامر عطف میشه به اطاعت از رسول، و چون جنس اطاعت از خداوند با جنس اطاعت از رسول و اولی الامر متفاوت هست، بنابراین دو بار کلمه اطیعوا به کار برده شده. حالا سوال من از استاد اینه که در قرآن مجید باز میبینیم که به هر حال در یه آیه دیگه میفرماید که اطیعوا الله و رسول، یعنی اطیعوا یک بار به کار برده شده. آیا جنس این اطاعت با اون جنس اون اطاعت آیه 59 فرق میکنه؟ یا در آیه ولایت زمانی که خداوند خودش رو به عنوان ولی معرفی میکنه، یک بار کلمه ولی به کار برده میشه؟ آیا ولایتی که بر خداوند به کار برده شده در مورد رسول و اولی الامر هم آیا یکی هست؟
خیلی ممنون.
اگر ممکنه استاد توضیح بدید.
تشکر از شما جناب ابوالفضل، قبلا بیان کردیم اما جناب استاد رستم نجات باز هم انشالله اشاره میکنن و جواب مختصری می میدن. دومین تماس از جناب آقای بهادری از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. بعد حقیرم خدمت شما جناب آقای استاد حسین نجات
علیکم السلام
رو عرض کنم به همه اون شیعیان جهان. حضرت آقا ابن تیمیه معروف در کتابش در بخش نکاح، باب نکاح مرده، حدیث رو برده که مضمونش این است که میگه شخصی به رسول اکرم یکی از جنگ ها میگه رفته بودیم با همراه پیغمبر، همسران ما نبودن و ما از این موضوع ناراحت شدیم، به حضرت شکایت بردیم. حضرت فرمودن ازدواج موقت میتونید انجام بدید. حضرت فرمودن به ما فرمودن حتی میتونید با یک لباس ازدواج الا اجلن، یعنی زماندار داشته باشید. ابن قیم جوزیان در کتاب ذات المعاد شاگرد ابن تیمیه در بخش نکاح، کتابتون نکاح، باب نکاح مدعه، این حدیث رو نقل کرده، یعنی همین کلمه الا اجلن رو آورده. متاسفانه الان در صحیح بخاری اینا یه خیانت چیز کردن، بزرگی کردن. در حال حاضر که مراجعه کنیم کتاب‌های صحیح بخاری چاپ مصر و عربستان، چاپ بیروت، مشاهده میشه که حدیث موجوده، ولی ثم رخص لنا انک المرأة بالثوب، ولی الا اجل رو برداشتن. در کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 40 روایت 575 هم آمده ثم رخص لنا انک المرأة بالثوب، ولی الا اجل رو برداشتن. عمر آن ابن حسن میگه آیه مدعه در کتاب خداوند متعال نازل شد و آیه که اون رو نقض کنه بعد از آن نازل نشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آن فرمان داد و ما رسول خدا مطیع کردیم و بهره می‌بریم. رسول خدا دهت کردن ما رو از مطیع نکرد. مردی بعد از ایشان به رأی خود هر چه خواست گفت. منظورش کی بود؟ منظور جناب آقای خلیفه دوم بود. تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 65 صحیح بخاری جلد 3 صفحه 151. یکی دیگه براتون بخونم، زبیر بن عوام فرزند مطیع بود. المحاصرات راغب جلد 2 صفحه 94. ابو سعید خدری هم میگه ما از جابر بن عبدالله انصاری تا زمان رسول خدا در نیم از خلافت عمر مطیع میکردیم. زیاد از این روایت ها که خیلی از صحابه جواز مطیع رو داشتن در زمان رسول مکرم اسلام، دیگه زمان عمر گفت من دوست ندارم. بله پیغمبر خدا آورده ناظر کرده، پیغمبرم دستور داده، ولی من خوشم نمیاد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله خیلی ممنون جناب آقای بهادری از کلاش که با مطالعه خودشون یاریگر ما هستند و شواهد مختلفی از اونچه که حتی در برنامه هم ذکر نشده بود ما ذکر کردیم و واقعا انرژی میگیریم از دوستانی مثل ایشون. بله جناب استاد رستم نژاد، بحث آیه اول الامر مطرح شد و اینکه اطیع الله و رسول داریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم چطور با هم قیاس؟
خب سوال بسیار خوبی داشتن. دو نکته هست. یه نکته در اونجایی است که دو عتی او در یک آیه اومده، همین مطلبی که اشاره فرمودن درست است که جنس این دو عتی او فرق میکنه. عتی او اول اطاعت ذاتی است، عتی او دوم که مال رسول است و اولو الامر، دیگه بین اولو الامر و رسول عتی او فاصله نشد. اطیعوی دوم در ارتباط با رسول و اولوالامر، این اطاعت عرضی است، یعنی اطاعت غرضی است، یعنی چون خدا فرموده اطاعت بکنید اطاعتش شد واجب. مثل اینی که در آیه، بله در یه جای دیگه در سوره نساء داریم، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، لیطاع یعنی ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود. بعد پشت سرش داره چی؟ به اذن الله، اطاعت بشود به دستور خدا. به اذن یعنی به امر الله، به امر الهی میشه مطاع. پس خدا مطاع هست
چون یعنی مالک هست،
چون مالک، چون خالق، چون همه چی هست و چون رب. ولی رسول خالق ما که نیست، رازق ما که نیست. ببینید خیلی فرق میکنه. رسول ماست، یعنی رسول از جانب خداست برای پیامی برای ما. او پیام رسان است، او نه خالق است نه رازق است، نه اون صفاتی که خداوند داره او داره، اون صفات الهی خاص خداوند هیچی که از اونا نیست. ببینید او پس مطاع به چیه؟ مطاع به امر الهی است. در واقع اینجایی که دو عتی او هست، قرآن در صدد بیان دو نوع اطاعت است. این مال آیه‌ای که دو عتی او داره. اما اونجایی که نداره، یه دفعه میاد بگه عتی الله و رسول، یا تشبیه کردن به انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة، یعنی با یک ولیکم داره سه ولایت رو میگه. ولایت خدا، خب ولایت خدا ذاتی است، اما ولایت پیامبر ذاتی که نیست. چون خدا او را ولی کرد او شد ولی. ولایت اهل بیت هم همینطور ذاتی نیست، غرضیه، خدا داد. ببینید این آیه که یک عتی او با یک عتی او داره بیان میکنه، او در صدد بیان یه مطلب دیگه است. باید داشته باشیم. بله دوستانم زحمت کشیدن. قل عتی الله و رسول، اینجا در صدد بیان یه مطلب دیگه است، غیر از اون جایی که دو عتی او رو با هم آورد. اونجا در صدد بیان فرق بین این دو جنس عتی او، اما اینجا یه عتی او بیشتر نداره. در صدد بیان چیه؟ در صدد بیان عینیت است. خوب نگاه بکنید.
اما من یطع الرسول فقط اطاع الله.
احسن. من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کس اطاعت رسول بکنه اطاعت خدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اطاعت خداوند از مسیر اطاعت رسول میگذرد. در عین این که اطاعت رسول اطاعت چیه؟ از نظر جنس اطاعت اطاعت واسطه ایست، اما نماد اطاعت خداست. رضایت هم همینجوریست. بله ببینید این آیه دقیقا همینو میگه، من یطع الرسول، یعنی هر کس اطاعت بکند رسول را، فقط فقط قد، یعنی حالت در واقع، یعنی تحقیقا حتما یه تأکیدی درش هست، اطاع الله. چرا؟ برای خاطر اینکه رسول رضایتش نماد رضایتی چیه؟ خداست. اطاعتش نماد اطاعت خداست. ما یه آینه‌ای نداریم که خدا را ببینیم، اما رسول آینه‌ای است که خدا را به ما نشون می‌دهد، رضایت خودش رو، اطاعت خودش رو. پس بنابراین اینجایی که فقط یک اطیع او دارد در صدد بیان عینیت است که اطاعت رسول عین اطاعت خداست، و اونجایی که دو اطیع او دارد اونجا در صدد بیان فرق این دو اطاعت از حضرت وزنشون و جنسشون. دو مطلب، یه جا با آوردن اطیع او، یه جا با نیاوردن اطیع او حرفشو زده، و قرآن از این جو حرفا زیاد داره. در آیه انما ولیکم الله همینطور، یعنی در واقع ولایت اهل بیت عین ولایت پیغمبر است، و ولایت پیغمبر هم تداوم ولایت خداوند است. پس این داره استمرار ولایت الله را میرسونه، و الا کسی در مقابل ولایت خداوند اصلا ولایتی ندارد. ولایت مال خداست، لا ولی الا الله. پس بقیه چی؟ اون بقیه، اون ولایت سایه می افکند و چتر می افکند بر رسول. ولایت خداست که الان اومده در دست رسول و به رسول داده شد، و ولایت اولوالامر هم همینطور. به خاطر همین است که ما میگیم که دیگران ولایت نه، به خاطر همین است که ما میگیم چی؟ ما میگیم که، یعنی همونی که در اولوالامر میگیم همون رو در والذین یؤمنون، والذین، بله این آیه ولایت چی است آقای؟
انما ولیکم الله ورسوله.
والذین آمنوا، الذین، این والذین آمنوا نمیگیم تمام مؤمنین این ولایت رو دارن. چرا؟ برای اینکه نمیتونن، تمام مؤمنین نمیتونن. این باید یه مؤمن باشه که بتواند به این نوع از ولایت برسد که رسول الله ازش برخوردار است. این مال اون، با اینکه لفظ را جمع آورد اما مصداق واحد است در اون روزی که داره اتفاق میفته، و اون امیرالمؤمنین است.
در مورد تماس های بهادری چه؟
بله بله، بسیار بسیار عالی مطالبی که فرمودن، درسته. و خیلی از این مطالب بیشتر از این هاست. عرض کنم که بنده هم در تفسیر که حالا دعا بفرمایید انشاءالله چاپ بشه در عربیش، بسیار از منابع اهل سنت از علمایشون جمع کردم، و هم در کتاب شبهات علیه در واقع شبهات وهابیت، پاسخ به شبهات وهابیت، در اون کتاب هم باز بسیاری از، حالا مقداری از بحث‌های مربوط به نکاح موقت رو آوردم و از علمای اهل سنت هم به عنوان شاهد آوردم.
بله، تماس بعدی جناب آقای حاج مسعود از فسا. حاج مسعود آقا سلام علیکم و رحمت الله، شهادت امام جواد رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
جناب آقای شکرانی و استاد عزیز جناب دکتر رستم نجات.
علیکم السلام، خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یک سوال در از تاریخی دارم، از تاریخ قرآن. عرض کنم که جناب رستم نجات، همونطور که جنابانی هم اطلاع دارید، احتمالاً دیدید کتابی هست به نام تاریخ قرآن کریم نوشته آقای دکتر حجتی. این کتاب خیلی جامع و کامل با اشعاری از اون خطوط اولیه قرآن هست، و در رابطه با یک قسمتی از کاتبان وحی، اونهایی که زیر نظر حضرت علی علیه السلام اونها رو از کنم جمع آوری کردن و نوشتن آمده بود که عبارتن در زید بن صادق، عبدالله بن مسعود، معاذ بن جبل، کعب بن عبی یا عبی، حالا اسمی هیچ وقت ما ندیدیم از معاویت بن ابو سفیان. شبکه های وهابی خیلی دارن تبلیغ میکنن که بله معاویت بن ابی سفیان هم جز کاتبان وحی بوده. میخواستم نظر جنابعالی در این رابطه بدونم. میبخشید، مزاحم شدم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما. جناب آقا مسعود از بسای یه مقدار بحثمون طولانی شده، یک میان برنامه رو تقدیم نگاهاتون میکنیم، ما برمیگردیم.
از روز بود ماتم بکا روی لبها این نگاه یا جواب ابن رضا شیعه شد وقت عزا روز بود ماتم بکا روی لبها این نبا یا جبا ترکشی با قلب خست زین همه جور و جبا جان دهی دور از مدینه مثل بابا ید رضا من بمیرم شهرشینه بر سنت کاری شده میزنی در کنج حجره در غریبی دست و پا لحظه های آخره آمده بالا سره قد چمانی مادره یا جواد
لحظه های آخر آمده بالا سره قد چمانی مادره
چمانی مادره یا جواد
یا جواد
یا جواد گل رضا
سلام علیکم یا محمد ابن علی ایها الجواد ابن رسول الله. جناب استاد رستم نژاد یه سوالی رو به صورت پیامکی داریم. آقای ویلسون از ارومیه که از مسیحیان بینندمون هم هستن یه سوالی پرسیدن که تو قرآن اومده یا ایها الذین آمنو، آیا شامل فقط مسلمان ها میشه یا سایر ادیان رو هم شامل میشه؟
بله، عرض کنم که من پاسخ جناب آقای حاج مسعود رو بدم، چشم در خدمتون هستم. دو نکته راجع به سؤال جناب آقای حاج مسعود و اون این که معاویه آیا از کاتبان وحی بود یا نبود. من دو نکته دارم. یک، معاویه اگر بخواد از کاتبان وحی باشد از چه سالی میتواند؟ از سال 8 به بعد. چرا؟ برای خاطر اینکه تا اون سال اصلا مکه فتح نشده بود. ابو سفیان که پدرشه و معاویه که پسرشه اصلا مسلمان نشده بودن. البته از نگاه ما هیچ وقت مسلمان نشدن، اما به حسب ظاهر اینی که ادعای اسلام کردن و در همه تواریخ اومده کی بوده؟ سال فتح مکه. خب خوب عنایت بکنید، یه چیزی میگم که مسلم تاریخ است، مسلم تاریخ است. بعد از فتح مکه پیغمبر کجا زندگی کرد؟ آیا در مکه موند یا اومد مدینه؟ فتح کرد اومد مدینه. خوب عنایت بکنید، فتح کرد سال چندم؟ هشتم. سال 8 هجری پیغمبر مکه را فتح کرد اومد مدینه. آیا معاویه هجرت کرد؟ خیر، معاویه هجرت نکرد، نه ابو سفیان هجرت کرد به مدینه، نه معاویه هجرت کرد به مدینه. خب وقتی که هجرت نکرده، پیامبر تو مدینه است، او کاتب وحی از کجا؟ تو مکه. این چه حرفی است؟ مثل خال المؤمنین درست کردن، هایی که بعضی درست کردن. اینا فضیلت تراشیایی است که در زمان خود معاویه، در دستگاه معاویه که یک هیئت جالب، جناب ابن عبدالحدید معتزلی در شرح خطبه راجع به حدیث میاد سرگذشت حدیث رو میگه، میگه معاویه یک عده‌ای رو به عنوان هیئت جعل حدیث استخدام کرده بود. اسمم میبره، من حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم، اسم میبره، میگه اینا هیئت جعل حدیث معاویه بودن که فضائل بتراشن برای معاویه و انکار بکنن فضائل امیرالمؤمنین رو و اهل بیت رو. این اتفاق افتاد. این یه نکته.
تازه تقریبا فرمودید سال هشتم، اواخر سال هشتم میشه دیگه، رمضان. بله. سال هشتم میشه. بله. ما دو سال تقریبا، دو سال و 5-6 ماه.
این دو سال اینا گاهی رفت آمدهای اتفاق میافتن. مثلا پیغمبر بعد از این حجۃ الوداعش رو رفته، اون شلوغی حجۃ الوداع، حالا تو معاویه بیا برای من کاتب وحی باش. مثلا
به صرف یک بار نوشتن که یه نفر به اسم کاتب نمیشه که بشه کاتب وحی، شما بخوای بشی.
اصلا ما قبول نداریم حتی یک کلمه اش رو. فرض اگر چنین چیزی بخواد اتفاق بیفته، باید با تاریخ بسازه یا نه؟ این که ما بیاییم در کتاب خودمون توهم خودمون رو، اینا توهمات است. آقا با تاریخ نمیسازه. چرا نمیسازه؟ برای خاطر اینکه اولا پیامبر بعد از فتح مکه در مکه نموند، ثانیاً معاویه هم از مکه نیامد پیش پیغمبر، مثلا در خدمت پیغمبر در مدینه زندگی بکنه، چون این تاریخی نداریم. این نکته اول. نکته دوم این است که اگر چنین چیزی بود، قطعاً بخاری می نوشت. ببینید بخاری راجع به صحابه بزرگ اومده، یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری، همین صاحب صحیح بخاری، اومده براشون چی؟ براشون کتاب الفضائل داره، یک کتابی داره کتاب الفضائل، فضائل صحابه رو مثلا ردیف کرده.
برای معاویه فی ذکر معاویه نوشته.
فی ذکر معاویه. چرا؟ برای اینکه هیچ چیز نتونست پیدا بکنه. در اونجا هیچ فضیلتی نتونست پیدا بکنه، فقط چیکار کرد؟ از دو تا صحابی که درباره معاویه اظهار نظر کرده بودن او آورد یه چیزی. اگر او فضیلتی به این عظمت داشت که او کاتب وحی باشد، یعنی وحی که به رسول الله میشه او بگیره بنویسد، بخاری این رو می آورد. این خیلی افتخار بزرگی بود. اما صحیح بخاری با اون ید و بیضای خودش، با اون کر و فر حدیثی خودش نتونست. پس معلومه که چنین خبری نیست، چنین خبری نبود. اومدن براش، حالا بالاخره یه چیزی باید بگن دیگه، معاویه امیر المؤمنین خودشو جا زده، یه چیزی باید داشته باشه. خب تو نقشت در اسلام چیه؟ این که در مقابل پیغمبر ایستادی؟ این که خیلی بده. پس باید یه چیزی بگیم. بله ما اومدیم نامه نوشتیم، کاتب وحی بودیم. ببینید
و اونجا این بحث، حالا جدا از بخاری که شما ذکر کردید، بحث سنن نسائی و صاحب در واقع سنن که علت همین خودداری از ذکر فضیلتی برای معاویه کشته خورد و بعدش هم در فلسطین کشته شد.
بله کشته شد دیگه.
داستانش چی بوده جناب سروستان؟
ایشون وارد شام شد. کتابی داره که الان هم هست، خصائص فی امیر المؤمنین، که الخصائص گاهی میگن، خصائص و امیر المؤمنین هم میگن. خب خصائص امیر المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب رو نوشت، الان هم هست، این کتابش موجوده، صاحب یکی از همون شش کتب
صحاح سته به قول ما،
صحاح
سته کتابای ششگانه،
ششگانه اهل سنت که از کتابای معتبر دست اولشونه. نسائی صاحب سنن، ایشون کتابی داره خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. رفت شام، شامی ها دورش گرفتن، گفتن که خب شما درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نوشتی، درباره معاویه هم باید بنویسی. گفت آخه ایشون حدیثی نداره، فضیلتی نداره. گفت نه باید بنویسی، تو درباره اون نوشتی، درباره این ننویسی که نمیشه. گفت چیه حدیث لا تشبه و بطنه رو بنویسم که پیغمبر،
من غیر از اون حدیث صحیحی نمیشناسم.
گفت این حدیث رو بنویسم که پیغمبر نفرینش کرده، چند بار پیغمبر صداش زده، گفت من دارم غذا میخورم، پیغمبر نفرینش کرده. آقا یه کسی که نفرینش کرده گفت یه حدیث صحیح اینه. گفت خدا شکمت سیر نکنه که بعد از اون میخورد، خسته میشد، میگفت من دیگه خسته شدم، جمع کنید ببرید. یعنی سیر نمیشد، سیری رو خدا ازش برداشت به خاطر همون نفرین پیغمبر. گفت من این حدیث رو بنویسم انقدر زدنش که بنده خدا مجروح و خونالود فرار کرده از دستشون، اما اومده بین را کشته شد.
از شام دیگه فرستید به فلسطین.
بله، کشته شد
در رمله فلسطین.
خب این یه نکته. من این بزرگواری که از مسیحی ها، بله، اول
آقای ویلسون،
بله، خیلی ممنون، تشکر از اینکه برنامه رو تعقیب میکنن. یا ایها الذین آمنوی قرآن شامل دینهای دیگه نمیشه. این یا ایها الذین آمنوی یعنی کسانی که ایمان آوردن به رسول الله، شامل دیگران نمیشه. به این معنا اگر بخواهیم، نه، شامل دیگران نمیشه. البته در قرآن آیاتی هست که ایمان مسیحی ها و همینطور ایمان اهل کتاب رو ایمان میدونه.
من اهل کتاب امه قائمه یترون،
بله، تعریف میکنه منهم قسیسین،
ذالک بان منهم، بله، قسیسین و رهبان و انهم
رهبان قسیسین، یعنی تعریف میکنه و اصلا اینا رو صاحبان دین میداند. ما از این دست در قرآن چرا داریم؟ اما این یا ایها الذین آمنو چون مخاطبش مؤمنینن، یعنی مؤمنین عصر پیامبر اسلام در وهله اول و بعدن هم دیگه تا روز قیامت، مؤمن در اینجا یا ایها الذین آمنو یعنی آمنو بالله و به رسوله، یعنی به رسوله محمد صلی الله علیه و آله و به قرآن. پس این یا ایها الذین آمنو خاص است.
بله. ملیکا خانوم از تهران پرسیدن که آیا این بحث ازدواج موقتی که در اسلام گفته شده نوع نگاه کالایی به زن هست یا نیست؟
ببینید، ازدواج دائم هم مهریه دارد. جالب است سوالشون، من اینطوری فهمیدم که این چون اونجا داره اجورهن، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، شاید سوال از اینجا باشه که اجرشون رو بدید، یعنی نگاه پولی به قصه شده. نخیر، نیاز، یکی از نیازهای بشر، نیاز طبیعی بشر، نیاز جنسی است. بسیاری از انسانها هستن که نیاز مادی ندارن، اما این یک نیازه، این یک نیازی است که خدا در وجود انسان قرار داد و هیچ کس نمیتونه اینو کتمانش بکنه. و اتفاقا در بین نیازها از همه ظاهرا قوی تر همین نیاز است و از همه مردفکنتر همین نیاز است و از همه قصه سازتر همین نیاز است. شما قصه ها رو ببینید، فیلم ها رو ببینید، پس اینو نمیتونی حذفش بکنید. اینطور ما با این نگاه. اما مهریه در تعبیر قرآنیش صدقات هست. خوب عنایت بکنید، درباره مهریه تعبیر قرآن صدقات نیست، صدقات است. آیه رو اگر دوستان بتونن بیارن، میگه که چی؟ میگد که وقتی که با زنان ازدواج کردید صدقاتشون را نحلتن بدهید. صدقات یعنی چه؟ یعنی مرد پولی میپردازد یا متاعی یا کاری یا چیزی، هدیه‌ای را. نحلتن هم به همین معنا، نحلتن یعنی در واقع به معنای، بله، و آت النساء،
آیه 4 سوره نساء،
بله بله، ببینید، و آت النساء، بپردازید زنان را صدقاتهن، صدقه از صدقه نه از صدقه. اگر از صدقه باشه چی میشد؟ صدقات میشد. اما صدقات یعنی دالش به ذمه. این یعنی چه؟ ببینید، به مهریه صداق گفته میشه. صداق یعنی چه؟ صداق یعنی مرد اثبات صداقتش میخواد بکنه. مهریه اثبات صداقت است. تعبیر به اجور در واقع در تفسیر اومده ای مهورهن. اجر در اینجا به معنی پول نیست که بگیم کالا، نه خیر، اینجا عبارت اخرای مهره یعنی صدقات است. این عبارت به ما میگه که این نگاه نگاه انسانی به مسئله ازدواج شده و الا مهر هم در نکاح دائم است و هم در نکاح موقت است. و این اثبات صداقت مرد است که من اونی که التزام دادم اون التزامم سر جای خودش است. پس بنابراین من البته بخش کوتاهی از جواب رو در واقع گفتم، این یه جواب مفصلی داره، اگر بشه یک برنامه یک قسمتی از برنامه روی این که نگاه اسلام به زن در مهریه چه نگاهی است، اون وقت از این تعابیر میفهمیم که نگاه نگاه بسیار آسمانی است و ویژه است. اصلا این است که میگیم به عنوان کالا دیده نشده. لذا اون زن اگر مادر بشود، مادر شدن کالاست در شرع ما، در شریعت ما و در مکتب ما، اون مادری درست است، اون فرزندی درست است، به اون فرزند اون پدر، ولو اینکه در ازدواج موقت بوده، اون پدر پدر شرعیشه، برای شناسنامه میگیره و عرض کنم که ارث در اونجا یعنی توارث بین فرزند و پدر حاکم هست. پس بنابراین او شأن مادری پیدا میکنه، این جایگاه رو نمیتونی با پول با متاع بتونی عوضش بکنی یا بتونی بخری یا بتونی مثلا انتقالش بدی. و میگم این مفصل هست، من به همین اندازه
اتفاق برخلاف عمل حرام که رسول الله میفرماد الولد للفراش وللآخره حجر
حجر. بله،
یعنی اصلا نسبت پدری و پسری داده نمیشه. فاطمه خانم از تهران پرسیدم متوجه به این که در زمان پیغمبر تعدد زوجات مطرح بوده، چه نیازی بوده که بحث ازدواج موقت اینجوری مطرح بشه و صحابه هم بهش امر بکنه؟
ببینید در زمان پیغمبر عمده در سفرها اتفاق افتاد، زنان رو که نمیتونستن سفر ببرن، در سفرها این ببینید متع رو اگر ما بخوایم غیر فنی حساب بکنیم، خیال میکنیم که یه مسئله شهوترانی هست و هر مردی، اتفاقا در روایات ما مذمت شده، اصلا در روایات ما این که بیاد اینجا نمیدونم دنبال متع و اینو اصلا مذمت شده، میگه این برای رفع نیاز است، این رفع نیازها تعریف شده، لذا میگه کسانی را که دارای ازدواج هستن نباید برن به این سمت. پس معلومه که یه جایگاه خاصی داره، اونا رو رها کردن، یک عده چسبیدن به همین کلمه. بله تعدد زوجات هم بوده، اما این زوجات را که نمیتونستن در سفرهای طولانی اون روزگار همراه خودشون ببرن، در یک شرایط خاص، تازه تعدد زوجات هم باشه، این فقط نیاز مرد نیست، نیاز زنان را چیکار بکنیم؟ یعنی اون ورش هم هست. ببینید خدایی که بشر را خلق کرد برای مردان که فقط دنبال اشباع مردان که نبود، دنبال اشباع زنانش هم هست، او خالق زن و مرد است. پس بنابراین اون طرف قصه را وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که بازم یه زنانی هستن که خود زن تن به ازدواج با مرد به طور دائم نمیتواند بدهد، به هر دلیلی نمیخواهد ازدواج دائم داشته باشه، نمیخواهد نام یک مردی بر سرش باشه، به خاطر اینکه مثلا پدری پیری داره، مادری داره، مشکلی داره. ببینید ده ها مسئله است. پس ببینید مسئله ازدواج موقت یک اسم فقط نیست که ما بخوایم ازش سوء استفاده بکنیم، در موارد خاص و بسیار ویژه راه درمان میانبر. البته اینجا سوء استفاده کنندگان هم ممکنه باشه، اون ربطی به دین نداره، ربطی به نقشه خدا و پیغمبر نداره.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رسام نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. بازپخش برنامه پرسمان قرآنی و بازپخش اول در ساعت 6:25 دقیقه صبح هستش و بازپخش دوم هم در ساعت 2:10 دقیقه ظهر، 14:10 دقیقه در خدمت شما هستیم و میتونید تکرار برنامه رو ببینید. تا هفته دیگر و پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار. یا علی. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على